این بدون تجربه شده خیلی راحته تو ایران این کارو کردن.
کردو تو یکی از همین فیلمام داشتیم که تو جشنواره فیلم استاد بود اگه اشتباه نکنم، حالا سهامدارش خود بازیگراش بودن.
آره اون یه تفاوتی داره. بله. که من میگم یه چیزی سهامی عامه. بله. که تو اقتصاد تعریف داره، اما در سینمایی رو حتی شما نمیتونی اینو تضمین بکنی که بری به این سم، در حالی که هیچ ریسک بالایی هم نداره. به لحاظ تولید این روزا سینما گران شده، اما بازم نسبت به سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگه ریسک بالایی نداره. سرمایه نمیاد چون تعریف اقتصادی نمیبینه، چون تضمین اقتصادی نمیبینه.
کار پژوهشی شده روش
تقریبا. ببین ما یک مشکل عمده‌ای که داریم در همه حوزه‌ها، نه فقط سینما و هنر، شما تو اقتصاد هم مشکل پژوهش داری. پژوهش‌ها تو حوزه دانشگاهی طوری انجام میشه که بیشتر نظری پردازیه و در میدان عمل خیلی به کار نمیاد. اینا توی جغرافیای خودشون یه کاری انجام میدن، مثل جزیره‌های از هم دور افتاده، به نیاز سینما نگاه نمی‌کنن. وقتی چیزی که تولید می‌کنن دردی از سینما دوا نمی‌کنه، هیچ وقت این پیوندا، این در واقع پاتوق‌های بین متنا اتفاق نمی‌افته. که اگر اتفاق بیفته، میگم اتفاقات فردیه، یعنی حاصل تجربه یک فرد یا دو فرد یا چند فرد میاد توی پروژه تجمیع میشه. گاهی جواب میده خوب، مثل کمپانیایی که سرپا هستن، مثل تهیه کننده ای که دارن با پول غیر دولتی، مثل آقای فرح بخش دوستان دیگه فیلم میسازن و به همون مسیر سنتشون ادامه میدن.
درست.
اما ضعف اصلی اینه که بنیان علمی نداره. من براتون اینو بگم که این بخشو در واقع خط بکنیم، من اینطوری بهتون بگم که حتی توی عرضه که امر دیگه کاملا اقتصادیه، اصلا هنری نیست، اما مبانی هنر شما ارزیابی کنیم، مخاطب شناسی، فصل، ژانر، همه اینا. در دنیا یه فیلمی که ساخته میشه تا پایان دنیا سوداوره.
بله.
یعنی گونه ها مدیوم های عرضه عوض میشه، سینما میشه پلتفرم، میشه ویدیو، از اونجا پول در میاد. تو ایران نه، دفتر پخش خیلی سنتی، چششون به اینه که کجا فیلم اکران کنن که پول زیادی به دست بیارن.
بله. خیلی ممنونم از شما آقای عبدالعلیزاده، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردین. مطالبی که بیان کردین واقعا جای کار داره، چه اقدام پژوهشی داره که امیدوارم که حالا این جشنواره اتفاقاتی که براش میفته اتفاقات بعدش اتفاقات عالی باشه.
متاسفانه در ترک فعل کاملیم دیگه، یعنی اون کسایی که موظف هستن پاسخگو نیستن و نظارتی رو عمل کردشون نیست، اون کسایی که دغدغه دارن دستشون به در واقع جای مناسبی نمیرسه و امر پژوهش که فرمودین در واقع در کشور ما بیشتر شبیه شوخیه، یعنی اتفاقی رو رقم نمیزنن مگر تو موارد علمی.
بله، متشکرم از حضورتون، سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم. همچنان لطفا همراه ما باشین. نه برنامه صنعت سینما از محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. رادیو اقتصاد در 41مین جشنواره فیلم فجر همراه شماست. مرور خبرها و حواشی جشنواره، بررسی فیلم های اکران شده و تحلیل مسائل و مباحث روز اقتصاد سینمای ایران و جهان. در برنامه صنعت سینما ما در این لحظه گفتگوی همکارم رو بشنوید با جناب آقای ابراهیم اصغری، تهیه کننده فیلم شماره 10.
سلام آقای اصغری، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه صنعت سینما. سلام علیکی با شنوندگان دارید، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت.
سلامت باشیم. با توجه به اینکه چند روز از اکران فیلمتون میگذره، میخواستم بپرسم که در واقع بازخوردهای منتقدین سینما به چه صورت بوده و چطور ارزیابی میکنید؟
عرض خدمتتون، تا جایی که تو این یکی دو روزه من دنبال کردم که از شبی که نشست داشتیم و بعد از اون، خوشبختانه مخاطب به خوبی با فیلم ارتباط برقرار کرده، خصوصا جوان‌ها و منتقدینم خوشبختانه نظر اکثریت مثبت، هرچند که قطعا یک اشکالات خیلی کوچکی فیلم داره، ولی مجموعا نظرها مثبت و از این بابت خیلی خوشحالم و به همین دلیل امیدوارم که فیلم در اکرانهای بعدی و به ویژه در اکران عمومی با مخاطب به خوبی ارتباط برقرار کنه. و چون شما رادیو اقتصاد هستید، من میگم که امیدوارم خوب بفروشه.
از رادیو اقتصاد، سوالشون هم خیلی اقتصادیه، طبیعتا تخصصیه. خانم شهرزاده عزیز پرسیدن که در ساخت این کار حمایتی از ارگانهای دولتی صورت گرفته، بله یا خیر، و دوست دارن که هزینش رو بدونن.
بله، این فیلم با پشتیبانی کامل بنیاد سینمایی فارابی تهیه شده و سال بعدی چه بود؟
عدد بگین دیگه.
والا من عدد نمیگم چون از همکاران میترسم، ولی این فیلم نسبت به فیلم های دفاع مقدسی که امسال شما خواهید دید، خیلی هزینه‌ای که حالا بودجه که ما در اختیار داشتیم و سعی کردیم فیلم رو بسازیم، کمترین که میگم خیلی کمتره، نه یکی دو میلیارد، یعنی در حد نسبت به مثلا یک فیلم میدونم یک چهارم بودجه بوده، نسبت به یک فیلم یک سوم بودجه. و امیدوارم که کیفیت فیلم کیفیتی باشه که بتونه با اون فیلم ها رقابت کنه.
نشست خبری از شما سوال کردم که اسپانسرتون چطوری بوده. شما فهمید که بنیاد سینمایی فارابی بوده. با توجه به اینکه اسپانسرتون بنیاد سینمایی فارابی بوده، به نظرتون حمایت فارابی به چه صورت بوده و چقدر میتونه مؤثر باشه این گونه حمایت ها در ساخت فیلم هاتون؟
من به نظرم بجز فیلم ما، خب امسال بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی تعداد زیادی فیلم رو حمایت کرده، یا 100% یا مشارکت های چندین درصده. به نظرم میاد که امسال بسیار شرایط خوبی برای سینماگران که با فارابی همکاری داشتن فراهم شد. امیدوارم این نتیجه‌ای باشه که سالهای بعد هم مشارکت بنیاد فارابی همچنان ادامه پیدا کنه، هرچند که به نظرم میاد که حالا با تغییراتی که توی سال گذشته توی دولت و سازمان سینمایی شد، خوشبختانه مدیریت جدید بنیاد فارابی و سازمان سینمایی تصمیمشون بر اینه که فیلم‌های خوب و فرهنگی و به ویژه فیلم‌های اصطلاحاً ارزشی و دفاع مقدس رو هر ساله پشتیبانی و حمایت بکنن، و خب خوشبختانه فیلم‌هام امسال تونست از این حمایت بهره مند بشه.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
منم متشکرم. مرسی. خواهش می‌کنم.
گفتگوی همکار ما شنیدیم با جناب آقای ابراهیم اصغری، تهیه کننده فیلم شماره 10. اما درباره موضوع اصلی برنامه صنعت سینما می‌خوایم صحبتمون ادامه بدیم، راجع به تامین مالی پروژه‌های سینمایی در همراهی با کارشناس پروژه برنامه که همینک به جمع اضافه شدن آقای دکتر مصطفی محمودی، پژوهشگر و منتقد سینما. آقای دکتر سلام بر شما.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، من هم به شما و به تمام شنوندگان و مخاطبان برنامه سلام میگم. خوشحالم که در چهارمین روز از 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فیلم فجر در خدمت شما هستم. ما چون تو تئاتر هم رفتیم، هنوز تو فضای تئاتر انگار بله. موندیم. بله،
خواهش میکنم. مهمان عزیزی هم در کنار بنده هستن، جناب آقای قربان علی تنگشیر، نایب رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران. خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدیم به استدیوی رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مهمانان عزیز.
متشکرم.
به جناب آقای تنگشیر خیر مقدم میگم، از اساتید خوب در حوزه علوم ارتباطات و روابط عمومی. همونطور که اشاره شد، ما امروز داریم راجع به روش‌های نوین تأمین مالی و جذب سرمایه برای سینما صحبت می‌کنیم. وضعیتی که سینمای ما فعلا داره، جناب آقای تنگشیر، می‌دونید که ما اگر بخوایم یک نگاه واقعی داشته باشیم، چیزی به نام تهیه کننده در سینمای ایران نداریم، به اون معنا که در سینمای جهان شناخته میشه. ما در ایران تهیه کننده فردی رو میشناسیم که میره پول از این ور اون ور جمع میکنه یا سرمایه گذار پیدا میکنه میاد برای فیلم خرج میکنه، که قطعا این آن معنایی نیست که از یک تهیه کننده در استانداردهای سینمای دنیا رایجه. همین مسئله سنتی هم خب مشکلات زیادی رو به وجود میاره. برخی مواقع سرمایه گذاری بخشهای دولتی و نیمه دولتی میاد و ممکنه سینما رو از مسیر طبیعی و جریان عادی خودش خارج کنه. بعضی مواقع ورود سرمایه گذارانی که با انگیزه های دیگر به سینما میان، در سالهای گذشته کم نداشتیم نامهایی که خب علاقه‌مندان سینما دیگه من اشاره میکنم حتما خاطرشون میاد که اومدن یهو یه سال دو سال موندن، مناسبات اقتصادی و تولید رو در سینما ایران به هم زدن و محو شدن. خب این روش سرمایه گذاری و پول جمع کردن به این شکل به نظر میرسه دیگه در سینما ایران جواب نمیده. دیدگاه شما رو بشنویم در این زمینه.
بله دقیقا شما درست میفرمایید. بحران تهیه کننده در سینما در تمام دنیا الان مطرح است. یعنی الان شما ممکنه برای فیلم آقای جورج لوکاس و اسپیلبرگ هم تهیه کننده تهیه پیدا نشه. چرا؟ شرایط اقتصادی و بحرانی جهان باعث شده که فروش سینما در دنیا به خصوص در ایران کم بشه.
بله.
هیچ تهیه کننده حاضر نیست پول و سرمایه‌شو در اختیار فیلمسازی قرار بده که پولش بر نگرده. بنابراین بحران‌های تهیه کنندگی تو دنیا یک تعریفی داره که متأسفانه تو ایران این تعریف دیده نمیشه. به عنوان مثال من اطلاع دارم مثلا در ایتالیا اگر تهیه کنندگی میخواد فیلم بسازه میاد داستان‌ها و سناریوی فیلمسازایی که گذاشته شدن برای بررسی و تحقیق و به اینا از 1 تا 10 نمره میدن که فیلم بشه جناب‌عالی اول دومی تا دهمی. تهیه کننده ها میان بر مبنای این تحقیق به تهیه‌ای که شده امتیاز میدن و فیلم اینا رو تهیه میکنن.
بله.
نه اینکه بر هر داستانی پولی بدن سرمایه گذاری بکنن. بعد چون اسم شما میره جز 10 نفر اولی که داستان و سناریوی خوبی دادید این باعث معروفیت میشه به تهیه کنندگاه با دل باز میان دنبال شما.
بله.
چون نوشته شما ارزش داره.
درسته.
تهیه کننده ایرانی هم مقصر نیست چون ما داستان نویس خوبی تو سینما ایران نداریم.
بله.
رمان داریم، داستان داریم، ولی مردم رمان نمیخونن، داستانهای طولانی نمیبینن. تو داستان شبکه‌های اجتماعی مردم فیلمای عجیب رو نمیبینن.
درسته.
فیلمای میبینن مثلا تو همین جشنواره فیلمایی که تا الان دیدیم شاید 1 فیلم یا 2 فیلم در حد متوسط تا بالا بودن.
بله.
با توجه به تاریخ اینکه من سالها جشنواره رو دیدم. بله. و تحقیق کردم. تهیه کننده هم حق داره ولی سینماگر هم حق داره. یه سینماگر جوانی که تازه از دانشکده فارغ التحصیل شده آرزو داره فیلم ساخته بشه،
پولم نداره، میخواد فیلمم بسازه،
کار باید بکنه.
بله.
با سینما هم که نمیشه زندگی کرد، ازدواج کرد پول در آورد. شما کدوم هنرپیشه سینما رو میبینید؟ من فکر کنم 90% بیشتر هنرپیشه های ما، کارگردان های ما شاید خونه مسکونی هم نداشته باشه. ببین یه موزل واقعا.
بله.
بازیگران نگاه نکنید خیلی ها میان از جلویشون وای میستن،
اونم درصد زیادی
میگیرن. بله.
اونم درصد زیادی،
اونم موقته. جشنواره تموم شد همه چی فراموش میشه.
خب چه باید کرد؟ چجوری باید سرمایه رو جور کرد که این چرخه به چرخه؟
مثل فارابی. بله. فارابی باید یک دستور عمل داشته باشه.
بله.
نباید هر فیلم رو بسازه، نباید برای هر فیلمی سرمایه گذاری کنه. ما فکر میکنیم که هر فیلمی که درباره دفاع مقدس باشه ساخته میشه. اصلا اینطوری نیست. واقعا خیلی فیلم های دفاع مقدس هم داشتیم. خانم مثلا سرهنگ سریا فیلم در حدی بود که خانم جاله صامتی میتونست جایزه اول هم ببره. منتها ساختن فیلم بر مبنای ایده های کارگردان، خیلی از فیلم سازهای اول فیلمشون بهتر از بوده، بهتر از فیلم های قبلشون بوده. چرا؟ برای اینکه ایده خوبی داشتن، دستیار بودن، قبلا با کارگردان بزرگ کار کردن. ما بسیاری از فیلمسازهای ما دستیار بودن، مثل آقای رسولوف.
بله.
ایشون فیلمساز خوبیه، مثل آقای مجیدی، خود همینا دستیار
بودن. این نکته که اشاره میکنید که یک دستورالعمل خاصی داشته باشه نهاد دولتی مثل فارابی، فرض بکنیم اگر فردا روزی قرار شود به هر دلیلی دیگر دولت در امر سرمایه گذاری دخالت نکند، در سینما. اون وقت تامین بودجه از کجا باید صورت بگیره؟
ببینید الان ما تایید کننده های خوبی داریم که پولم خوب خرج میکنن، حالا به هر دلیلی از هر کجا میارن، منتها پول رو در راه درست خرج میکنن. ایده خوب، داستان خوب، بازیگر خوب. ما همیشه نباید دنبال سوپر استارا بریم.
بله،
خیلی از هنرپیشه‌ای که گمنامن خیلی خوب بازی میکنن، منتها پیدا کردن این افراد مشکله. پیدا کردن داستان روال خوبه، ما خودمون باید خودمون رو معرفی کنیم. هیچ کس نمیاد، هیچ دولتی نمیاد بتونه یک فیلمساز رو فیلمساز بکنه.
درسته،
پول هم حلال مشکلات نیست. خیلی افراد پول دارن ولی بازیگر خوبی نیستن.
درسته،
خیلی افراد پول دارن ولی کارگردان خوبی نیستن. بنابراین پول بخشی از تولیده، نه در سینما، در همه جا. شما اگه میخواید تولید کننده خوبی باشید، باید کوالیته یا کیفیت محصول شما خوب باشه. ما ممکنه 10 نوع مواد غذایی داشته باشیم، شما خودتون دنبال یه مارکی میرید که خودتون میخواید.
درسته،
دنبال یه برندی میرید که خودتون میخواید. سینما هم همینطوره. جشنواره فیلم فجر هم الان به نظر من یه برنده.
درسته،
خیلی آرزو دارن که فیلمشون در این جشنواره نشون داده باشه. اقتصاد رو باید پیدا کرد. آیه من
راهش چی سایت
هنگ؟ راهش پیدا کردن آدمایی که بتونن در این راه کمک کنن.
بله،
اصلا به دولت نباید امیدوار بود، نظر شخصی من اینه.
درسته،
دولت اینقدر مشکلات داره که سینما در درجه آخرش هم نیست.
درسته،
به بنابراین باید راههایی پیدا کرد، کمک‌های ملی، میهنی، بانک‌ها. ما بانک‌های
یعنی
مشارکت هم بله.
بله،
بانک‌ها قبلا دورهای اوایل جشنواره کمک می‌کردن. من یادمه
درست
در دوره 20 و 24 جشنواره فیلم فجر خیلی از بانک ها این کار رو میکردن.
درسته،
بنابراین باید کمک های مردمی رو هم داشته باشیم، اقتصاد هم داشته
باشیم، جمع کمک های مردمی و بانک ها که میتونه کمک کنه به روند تولید. از شما
سپاسگزاریم
و اون ایده ای که فرمودید اگه خوب باشه. بله، سپاسگزاریم از شما جناب آقای تنگشیر که همراه ما بودید. ممنون،
زنده باشی. ممنون آقای تنگشیر که تشریف آوردین. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر می‌شنوید. رادیو اقتصاد در طول برگزاری جشنواره همراه شماست. ما برنامه رو ادامه میدیم با کارشناس موجی متهم برنامه‌مون جناب دکتر مصطفی محمودی، منتقد سینما، راجع به تامین مالی پروژه‌های سینمایی.
بله، عرض بکنم که آن چیزی که در صحبت‌های مهمان قبلی برنامه قابل توجه و قابل تأمل بود، حضور مردم و نقش بانک‌ها بود در سرمایه‌گذاری در فیلم‌ها. در یک دوره‌ای در فیلم‌های سینما ایران این اتفاق افتاد، یعنی بانک‌ها آمدند و سرمایه‌گذاری کردند. و اگر آن دست از شنوندگان ما که تماشاچی حرفه‌ای سینما باشن خاطرشون باشه، حتی در امر تهیه کنندگی هم ورود کردن. اما چون این حوزه بسیار خطرپذیری بالایی داره، حوزه پر ریسکی هستش، نتونست اون جذابیت و مطلوبیت رو برای بانک ها به عنوان تهیه کننده یا سرمایه گذار به وجود بیاره. از طرف دیگه مسئله وام های بانکی هم نتوانست کارگشا باشد در دوره‌ای در سینمای ایران. یعنی خیلی از تهیه کننده ها معرفی شدن به بانک ها، اما در باز پرداخت وامی که از بانک ها گرفته بودن نتونستن
بله
درست عمل کنن یا موفق باشن یا سر وقت بدن، به دلیل که فیلم سر زمان خودش اکران نشد، فروش خوبی نداشت و آن مختزیاتی که میبایست در نظر گرفته میشد تا بتونه یک روال عادی و منطقی رو پیدا بکنه پیدا نکرد و امروز روز هم خیلی کم بانک ها یعنی تهیه کننده ها میرن به سراغ بانک ها به هر حال به خاطر اینکه این سود بانکی هم بالا هستش. اما من میخوام حالا چون وقت زیادی نمونده فکر میکنم به پایان برنامه یک مبحثی رو باز کنم با اجازه شما و شنونده ها که بتونیم در برنامه فردا راجبش بیشتر و مفصلتر صحبت کنیم. یکی از روش های نوین در واقع تأمین مالی و جذب سرمایه برای سینما روش کراند فاندینگ هستش و البته یک روش دیگه هم هست که کارن کراود بهش گفته میشه که حالا من به طور مفصل راجبش صحبت خواهم کرد تا هر جایی که امروز وقتمون اجازه بده و بقیهش رو انشاءالله فردا صحبت میکنیم. کراند فاندینگ خانم یکی از روش های نوین جذب سرمایه برای کسب و کارهای مختلفه که در این حوزه سینما هم یک کسب و کار به حساب میاد و در ایران یواش یواش کار شروع شده. حدوداً چند ماه پیش من اخباری رو میخوندم که اومدن و حالا راجب مقوله کراد فاندینگ صحبت کردند و تفاهم نامه های امضا شده، ولی در دنیا خب خیلی خیلی رایج هست این مسئله به ویژه در حوزه سینما. یعنی این روش به خوبی میتونه با جمع‌آوری منابع مالی از عموم افراد عموم افراد که عرض میکنم افراد حقوقی میتواند باشد یا افراد حقیقی، یعنی بندو سرکار هم میتونیم بریم سرمایه بذاریم در تولید یک فیلم شریک بشیم، یا اینکه ما به عنوان یک شرکت یک بانک حتی بیایم بریم اونجا سرمایه گذاری بکنیم. چه اتفاقی میفته؟ اینها شرکت های نوپا یا در حال توسعه رو برای رسیدن به اهداف خودش این روش کراودفاندینگ کمک میکنه و استقبال ازش هم رو به افزایشه. حالا ما میگیم روش های میگیم کسب و کارهای خورده، در سینما هم همین اتفاق میتونه بیفته نسبت به کسب و کارهایی که نیاز به سرمایه خیلی زیادی داره. یعنی ما به لحاظ ریالی آنچنان در مقایسه با مثلا اینکه بخوایم یک کارخانه بزنیم یک تولید را میزنیم سرمایه زیادی تو سینما نمیخوایم. از طریق کراد فاندینگ استفاده میشه که البته در یک شیوه ثابت هم نیست، یعنی به شکل‌های مختلفی کراود فاندینگ صورت می‌گیره، دسته‌بندی‌های متنوعی داره که یکی دو تا از اون دسته‌بندی‌ها داره در سینمای ایران صورت می‌گیره و جالبه براتون بگم فیلم بخارست که هم‌اکنون این روزها روی پرده سینماهای کشور هست از روش دومی که خدمتتون عرض کردم کارن کراود استفاده کرده و جذب سرمایه از اون روش کرده که فکر میکنم اگر موافق باشید شاخه های مختلف کراود فاندینگ و خود کارن کراود رو در برنامه فردا خدمتتون بیشتر ارائه بدم.
بله خیلی ممنونم. اما آیه دکتر یه سوال اینجا مطرح میشه، حالا اینو میخواستم محبس کنی توضیح بدین راجبش که چطور میتونیم از تجربه کشورهای موفق تو صنعت سینمای خودمون استفاده کنیم.
ببینید تجربه هایی که از سایر کشورها وجود داره رو باید بومی سازی کنیم.
بله.
مدل سرمایه گذاری، مدل ارتباطات، مدل تولید، مدل اکران اساساً مقوله متفاوت با ماست. ما اصلاً فرهنگ رفتاریمون با فرهنگ رفتاری اونها متفاوته، نه در این حوزه، من در حتی در حوزه گونه های مختلف سینمایی هم این رو عرض کردم که اگر پژوهشی داره صورت میگیره در سینمای سایر کشورها تو هر بخشیش ما اون رو مستقیم نمیتونیم تو سینمای خودمون به کار بگیریم، ما باید اون رو بیاریم همسان سازی کنیم، به نوعی بومی سازی کنیم یا ایرانیزش بکنیم بعد به کار ببندیم در سینمامون. چرا بد باشه؟ خیلی هم خوبه، اما به شرطی که بیاد با مقتضیات در واقع کشور ما همسان بشه.
سازگاری بکنه. بله. ممنونم از شما آقای دکتر محمودی. انشاءالله ادامه گفتگوم راجع به روش‌های تأمین مالی پروژه‌های سینمایی رو فردا در برنامه صنعت سینما بررسی می‌کنیم. متشکرم.
خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. ممنونم که ما رو در چهارمین روز برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از رادیو اقتصاد همراه کردید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا فردا. خدا نگهدار.
سرت میبرن پسر، آب دستت بزه زمین بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021 66 76 32 16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
تنفر طرح و نگار همیشگی و موندگار، عقیق انگشتری صنعت فرش، سابقه ای پر افتخار.
فرش عقیق، انتخابی دقیق.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاسب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد آزادی روبروی تهران شهر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.